اللهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بعد از اون که فرمود ای مؤمنین اطیعوا الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسول بکنی، با توجه به این که سخن خدا و سخن رسول در معرض شماست و انتم تسمعون، و بعد فرمود که از اونا نباشید که میگید سخن خدا رو شنیدم ولی نشنیدید، ولا تکونو کالذین قالو سمعنا، میگید که شنیدم و هم لایسنا، و از اونا نباشید که میگن شنیدم اما نشنیدنم. از آیات بعدی میفهمیم که دو ساحت داره. یه وقت که طرف اصلا نه بازی میکنه، اصلا از اول بنا نداره که دین را بپذیره، این یه نوع نشنیدنه، نشنیدن منافقانه. یه وقت نه، نشنیدن گناهکارانه است، اونچنان روحش رو آلوده کرده است، دلش رو به غیر خدا مشغول کرده که اصلا دل نمیشنوه، نمیپذیره، دل گواهی نمیده به حقانیت سخن خدا و معصوم. هر دوتا از این آیه برمیاد. بعد فرمود که بدترین جنبندگان ان شر الدوابه عند الله، بدترین جنبندگان اونایی هم که نتونستن با گرفتن سخن خدا و با ارائه سخن خدا از چری و گنگی خودشون نجات بدن. چی؟ سمون بکمه. می فرماد اینا ساده نگیرید. اگه خودتون در محفلی نبرید که در اون محفل قلب قدرت پذیرش سخن خدا رو پیدا کنه و قدرت ارائه سخن خدا را پیدا کنید، اگه نبرید بدترین جنبندگانی الذین لا یعقلون، اینا اصلا به مقام عقل نمیرسن، اینا آدم های وهم زده ای هستن که با خیالات خودشون زندگی میکنن. کسی که نتونه شرایط پذیرش سخن خدا را فراهم کنه و شرایط ارائه سخن خدا رو فراهم کنه، حضرت رب می فرمان اینا از بدترین جنبندگانه. یکی از نکاتی که در همین آیه برای من و شما یه تذکر خوبیه. گاهی عزیزان مستحضر باشید، باید شرایط کشف رو پیدا کنید. میایم مسجد، میبینیم که قلب مقام مسجد رو کشف نمی کنه. با خونمون فرق نمی کنه. خونمونم هیچی، یعنی نمیتونیم اون حالت عبادی که در مسجد به خاطر مقام مسجد در ما شدت باید پیدا کنه، این پیدا نمی کنه. اگه به قلبمون رجوع کنیم میبینیم سر به هواست. قلب سر به هوا مقام نمیتونه کشف کنه. خب از خودتون نمیپرسید که چرا آخه این زمین که همون زمین عادیست، چرا وجود مقدس پیامبر؟ یعنی آقا برید اینجا دور این خانه بگردید، یه رکعت اینجا نمازش 100,000 برابره. این کشف محمدی صلوات الله علیه یک چیزیست که خب برای وجود حضرت مقدس حضرت که هست به جای خودش. اینجور نیست که قلب من و شما باید مطلقاً بیگانه باشه، که حداقل باید ادبش رو رعایت کنیم تا نورش بیاد. که میگن در مسجد سکوت رو رعایت کنید، فکر دنیا نباشید، امور دنیا رو تو مسجد نگید، برای اینکه نورش نمیاد. کشف مقام میشه انشاءالله. خود نماز گاهی شما دارین با دوستتون اختلاط میکنید، عادیه، ولی بعد این تو نماز اگه ادب و آدابش رعایت بشه مثل یه اختلاط عادی نیست، دل یه آگاهی خاصی پیدا میکنه تو این نماز. برای همین هم شما ناخودآگاه به لطف الهی مؤمنین که شما باشید یه همچی احساس ادبی میکنید. برای همین هم بعد که یه مقدار از نماز غفلت کردید پشیمان میشید. این پشیمانی نشونه اینه که کشفی کردیم، کمال اون کشف رو نتونستیم به جا بیاریم. عرضم اینجاست، حضرت حق میفرمان که ای مؤمنین باید شرایط گرفتن سخن حق را داشته باشید. گنگ شدن، کر شدن بلاست. شما اگه متوجه نباشید سخن از چه پایگاهی داره برمیخیزه و چه نقشی در حیات ما داره، حیات اجتماعی و فردی، سرسری میگیریم. میگن از اینا نباشید، ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. از اینا نباشید. ان شر الدوابه دوابه الذين ثم البكم ثم بكم. چی؟ شر الدوابه ثم بكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان، بدترین آدم ها اینان که یه همچی روحیه ای دارن که حساس نیستن به این که باید سخن حق را بگیرن. سرسری از سخن حق گذشتن یک پسلی میاره. تعبیر دیگه از این تعبیرهای تنده دیگه، الان من دارم تکرار میکنم جلسه قبل. وقتی آدم بترسه از این که یه همچی خطری براش هست که قدرت گرفتن سخن حق درش از بین میره و قدرت ارائه سخن حق درش از بین میره. حالا آیه 24 میاد اون طرفش رو، در واقع اون مقدمه است برای این آیه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین به غیب، به خدا، به سنن الهی، ای مؤمنین به حقایق جاری در این عالم، ای مؤمنین به نقش آفرینی عالم معنا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، بیایید و استجابت کنید برا خدا و برا رسول. چیا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اون وقتی که شما را دعوت میکنن که زنده تون کنن. فراز آیه فرازی است که جنبه فردی و اجتماعی هر دو داره. جنبه اجتماعیش که هم الان هم آیه دو تا آیه بعد روشن میکنه، میگه اگه خواستی فرماندهان زمین بشی و قله‌های مسائل اجتماعی سیاسی جامعه را فتح کنی، باید که از طریق پذیرش اسلام به تمام معنا این کار را بکنی. بعد اشاره میکنه که یادتون باشد که شما آیه 26 دیگه، یادتون باشد شما اینقدر ارزش اینه نداشتید که اصلا کسی کارتون ارزش کوچکترین نقش را نداشتید، شما را میتونستن با یه اراده بقاپن کل کشورتون، مثلا اون کشوری عربستان اون روز را، قومی نبودیم، قدرتی نداشتیم، همه ی عزت و شکوهتون مال این است که حرف خدا و رسول رو شنیدون. مسئله فردیش هم عجیبه. شما میدونید که دو تا چیز را انسانها هدیه دارن از طرف خدا، یکی خود خدا را. حضرت حق در کلمات خودشون خودشون رو به ما معرفی میکنن، بعد میگه که اگر میخوای منا داشته باشی خب باید که تبعیت کنی از فرمان من. پس یه تبعیت از فرمان الهی داریم که اون قلبیه، قلب باید مؤمن بشه به حضرت پروردگار. خدا گفته است که به من ایمان بیار، منو عبادت کن. قلبی. رسول قالبی و نفسی و عددی. یعنی شما استجابت از رسول اینه که اونجور که گفتن نماز بخونیم نماز بخونیم، اونجور که گفتن ادب و آداب انجام بدیم انجام بدیم، اما برا خدا انجام بدیم به اعتبار اینکه دل پیش خدا باشه. میفرماد اگه این تبعیت از خدا و رسول انجام شد، خب اینه بشنن سلوک الالله، به سوی الله سیر میشه. وقت شما میدونین که الله چیه؟ الله یه چیز عجیبی، اقلش اینه دیگه، احد هم قل هو الله احد، احد یعنی که یعنی همه خوبی ها یه جا جمعه، همه خوبی ها یک جا جمعه. یعنی شما بعضی این قلبا را ببینی، اونچنان این قلب در استحکام است با خوبی ها که هیچ جریانی نمیتونه از بینش ببره، بهش پیشنهاد رشوه بکنه. قلب در احد، در یگانگی مطلق است احد. حالا بعضی قلب ها احدی هم شمدی هم، بعضی ها اسمش، بعضی قلب ها سمدانی. چرا؟ گفت قل هو الله احد، حالا میخواد احد رو معنی کنه، میگه الله سمد، یعنی هیچ خللی خالی کمی نداره. سمد میگن لا مجوف، خالی نداره، یعنی همون احد. احد بیان شده است به سمد که معنی هم میکنن تو فارسی به معنی بی‌نیاز به معنی مطلق، یعنی چی؟ یعنی در کمال کامل. بی نیاز است یعنی همه کمالاتی که باید داشته باشه را به مطلقه داره. حالا می فرماد که تو این خدا را حرفش را بشنو، چی میشه؟ یگانگی با خدا ایجاد میشه، یعنی در حد خودش انسان سمدانی میشه. وقتی سمدانی شد که مر سفیهان را رو باید هر هوا، دان که نبودشان گرانی قوا. این که میبینید آدم ها گاهی این ور میفتن این ور میفتن، یه کاری ها میکنن بعد پشیمان میشن، دوباره یه جور دیگه میکنن پشیمان میشن، چون جهت احدی ندارن. بله بنا نیست من و شما از اول در یه استحکام کامل باشیم، اما بناست جهت سمدانی بشه. بعد از یه مدتی به لطف الهی انسان با استجابت فرمان حضرت رب العالمین جهت قرب به حضرت یک سمدانیتی پیدا میکنه. یعنی انسان کمالات کاملی در یه لحظه پیششه، یعنی سمدی میشه، خالی نیست، همه خوبی ها به جامعیت پیششه، شدت و ضعفش جداست. یه نور بیرنگ با نور شدید هر دو همه هفت رنگ رو داره، شدت و ضعفش با استمرارشه. ولی اگه کسی استجابت الله نکنه، بعضی این اروپایی هم که راست میگن اما فاسدن، بناست همه خوبی ها یه جا جمع باشد. الله الله یعنی همه خوبی ها. مگه شیطان راست نمیگه؟ چرا؟ راست میگه برای اینکه نقشه بیشتر بشه برای گول زدن مردم. گاهی شیطان هزار تا حرف حسابی میزنه برای اینکه یه حرف ناحسابی بزنه. یه آدم بدبخت میگه دقیقا خوبی ها شو ببین. اینا بیچاره شیطانی هم نمیفهمن که باید جنبندی این تبعیت ببینیم به سمدانیت ختم میشه یا به یه سری انسان یه بودی که شنده میگن ضرری که انسان میکنه اگه دین را بعضش ایمان بیاره بعضش ایمان نیاره، یؤمنو به بعضن و یکفر به بعض، این گن اصلا فایده نداره، کافره، این کافره. به چه معنا کافره؟ نه به معنی که یه وقت شما سهلنگاری نماز صبح دونه نمیخونی بعد قضا میخونی، اینه که نمیگن یؤمنو به بعض، یکی میگه من بعض قسمته یه دین را قبول دارم بعضیش ندارم. این اصلا به مقام الله نزدیک نیست، این عبدالله نیست، این یه چیزی یه صفتی یه میلی ها گرفته. عبدالله یعنی کسی که به سوی کمال میره که اون همه کمالات یه ده در ذاتش جمع است. این آدم در این سیر به شدت و ضعفه این سیر باعث شد که به الله نزدیک بشه. به الله نزدیک شدن یه خود فکر کنید، یعنی مقامش مقامی میشه در حیاتش علم داره، در علمش قدرت داره، در قدرتش محبت داره، در محبتش رحمت داره. یه جامعیت، این که شما میبینید گاهی من و شما کمتر من بیشتر، گاهی یه صفت خوب داریم یه صفت بد میاد، همه این صفت خود ما رو ضایع میکنه. این غضب مثلا یکی اجزایی که خیلی بیچاره میکنه آدم را غضبه. در روایت داریم که حسادت ایمان را میخوره مثل چی؟ مثل آتش که چیز خیزوما میخوره، یا مثلا مثل یا جا میفرمان مثل نمکی که تو آب حل بشه خلاص بشه. این خیلی حرف درسته. یعنی نمیشه شما خوشحال بشی که بعض صفاتت خوبه، اگه استجابت الله نکنی همون چی؟ همون حسادتت همه یه باقیش خلاص میکنه. کم هم ندیدین از این آدم ها که سر حسادتش دینش هم از دست داده. اینجا میفرماد ای مردم، ای مومنین، برکات استجابت از خدا و رسول را اگه فهمیدید با این مقدماتی که در آیات قبل گفتن، شما از اونا نباشین که بگون شنیدیم و نشنیدیم. بدترین آدم ها نباشین، بهترین آدم ها باشین. به چی؟ خوب حق رو گرفتن، خوب حق رو ارائه دادن. حالا ارائه دادن گاهی به حرکت سکنات انسان ها سالا لازمی که آدم سخنران بشه دا نمیدونم منبر بره که نه، ارائه به معنی اونه که طرف نمایش بندگی حضرت پروردگار باشه. میفرماد که شما استجابت، حالا من برای اینکه هنوز استجابت به استجابت حضرت الله را روشن بتونم بکنم، دومیش را دوباره میگم، ولی رسول، شما بیان استجابت کنین برا رسول، معنیش نیست، یعنی حرف رسول خدا را بشنوید به تمام، اما تمام خودتون را بدید لرسول، همه خودتون را بدید به پیغمبر. پیغمبر مگه کیان؟ مگه جز انسان کامله؟ مگه نه اینکه یعنی من برتر من شما؟ اینکه بعضیا حواسشون پرته، تقلید چیزی بدیه. چرا تقلید؟ یعنی از خود درایی به نخود بری، آدم دست و پاش هم گم میکنه. اما تبعیت از انسان کامل یعنی از خود مادون درایی به خود کامل بری. خیلی فرق است. پیامبر انسان برتر است. خب وقتی که انسانی است که تمام افقهای کمال انسانی درش محقق شده به لطف الهی با تمام اون زوایایی که ما تو معارفمون داریم، نزدیک شدن به پیامبر یعنی نزدیک شدن به نور اصلی خودمون. این یه اصلیه. حالا چطوری؟ خب باش تشبه به پیامبر. ببینید دو جور تشبه داریم. یه نوع تشبه قالبی سر، دل نیست تو صحنه، این خیلی کم ارزش داره. همین هم اگر انشاءالله فرصت باشه، همین هم اگر ناخون بزنید بی ارزش نیست، اما نهایتش نیست قضیه. حالا تشبهی که آقا این پیامبر دو تا خصوصیات داره، یکی این که حرفای خدا رو میزنه، یکی این که آدابی که ما به این خدا نزدیک بشیم رو به ما نشون میده با حرکات و سکناتش. اینجاست که در واقع با تبعیت از پیامبر به همه معانی، در واقع انسان به قلب نبی الله نزدیک میشه، نه به جسم نبی الله. و قلب نبی الله چیه؟ باز دوتا خصوصیته، یکی به مقصد رسیده ترین انسان هست، یکی این که به قرب رسیده. در واقع دوتا نیستا، به اعتباری دوتا. از نظر خود پیامبر به مقصد رسیده ترین انسان هست. خب حالا این مقصدی که این پیامبر بهش رسیده چیه؟ مقام قربت. راه چیه؟ فقط یه راه داره، این که با تبعیت قلبی و قالبی این مقام محقق میشه. جاز که آدم وقتی بفهمه جایگاهی دستورات، من یه مثال میزنم، منم ناتوانم تو این قضیه، ولی گاهی وقتش میخواد، فرصت میخواد. آدم گاهی نمیفهمه مثلا این دستورات عادی را عادی میگیره. من یه مثال میزنم تا بلکه یه کمی روشن بشه. شما میدونیم که اگه خدا به قلب یک کسی تجلی کنه، انسان قفلتاش، پستیهاش، میل به گناه، کسافتای روحش همه میره. تجلی حضرت رب العالمین به قلب. خب حالا حضرت رب العالمین اگه یه جلوه ناب بکنن چیه؟ میشه عرش. احد اگه جلوه کنه میشه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این چهار تا میگه خدا نی، اما خدا به چهار ستون عرش. عرش مقام جلوه حضرت حق است به استقرارهی در این سم. برای همین هم فرمود بعد از این که عالم رو خلق کردیم چی؟ فستفا علال عرش. حالا این عرش بر چیه؟ و کان عرشه علال ما، یعنی اصل ماه. این عرش که چهار اسم مهم حضرت رب العالمین است، رو چی قرار داره؟ پایه و اصل و بنیاده چیه؟ آبه. حالا آبه که شما باش وضو میگیرین چیه؟ صورت همون. شما هم تا ساده میگونه آقا نجسی را با آبا پاک میکنه، این همون توحید هست. آقا میگه شما احد که به قلبتون رسید شرک و حسادت رو پاک نمیکنه. خب حالا میخوام بیان پایین تر، میخوام چرکیای دنیایی رو پاک کنیم. حالا چکار کنیم؟ خب با آب. برای همین باید آب مطلق باشه. آب چرا؟ حضرت حق مطلقه دیگه، حضرت حق مطلقه، باید آب مطلق باشه. مثال بفرمایید. اگه ذات داشته باشید که غیر احد چی میشه؟ نمیدونیم. اما آیه یخت عنایت بفرمایید. ما سوال آقا اینه، آیا مثلا میشه فهمید ذات این ما که عرش برش هست چیه؟ نه. چون اما ببینید جمله اینجوری بگیم، احد وحدانیت محض جلوه میکنه، میشه چی؟ نمیدونیم چی میشه، اما یخته بیشتر جلوه میکنه، میشه الله چی؟ سبحان الله والحمد. این چهار ستون عرش هست. در روایت داریم که عرش خدا بر چند اسم قرار داره، بر همین چهار تا، همونه که چهار گوشه کعبه برش هست، چهار گوشه کعبه، چهار ستون عرش نازل شده، شده چهار رکن. کسی که عاقل باشه وقتی رکن رو میگیره، حالا ما که نمیتونیم، ولی نمیتونیم ببینیم، لااقل نمیتونیم بو هم بکنیم، حالا نمیتونیم بفهمیم مثلا این رکن، رکن سبحان اللهی حضرت رب العالمین است که به قلب انسان چی جلوه کنه؟ سبحان الله، یعنی حق در جلوه اسم سبوحی به ما ارتباط برقرار کنه. خب ما اینه که نمیفهمیم، اما میفهمیم اگه بریم دوره این رکنا بگردیم، رکنا را اگه تونستیم استلام کنیم، این انتقال میده. من میخوام اینه بگم، اما استجابت حکم خدا و حکم رسول جایگاهاش، چون میخوام از این آیه متوجه بشیم این استجابت اتصال به حقایق میاره، نقش حقایق در شخص و در جامعه را فعال میکنه. استجابت حکم خدا یکیش همین، آقا ما نجس و پاکی میکنیم، این کار آسونیه دیگه، آقا ما مواظب دستمون نجس نشه. چطوری نجس نشه؟ خب میریم آب میکشیم. چطوری آب میکشیم؟ چه آقا دستمون در حدی که طهارت طهور بشه، طاهر بشه، میزنیم تو آب. یعنی چی؟ این یعنی آقا از اون بالا تا پای اینا به هم وصلن، یعنی تو اول جسم ده که پاک میکنی، این صورت همون ماییست که تازه اون ما اسمی از اسماء مثلا مستعصره است، چون در روایت داریم بعضی اسما را خدا فقط برای خودش گذاشته، اصلا هیچ پیغمبری هم نمیدونه. برای همین هم تو اسم تو قرآن برای اون ما که عرش برش قرار داره اسم نذاشتم. شاید چون از اون برم میفرماد اسم مستأثر داریم که خدا خودش میدونه ده خودش. حالا شما حساب کنید، این آب تا حدی، این آب صورت توحید است در اونجا جلوه کنه به قلب، کثافت میبره. کثافت قلب چیه؟ حسادت و شرک. همون جلوه کنه به جنس، آلودگی میبره. حالا میگه که ای مؤمنین استجابت کنید خدا و رسول رو، یعنی شما جایگاه این دستورات خدا و رسول رو جدی بگیرید. چرا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید برای خدا، نه برای اینکه پاک بشید میکروب نشید، برای خدا. یکی مثلا میگه آقا من دستارم خوب میشورم، حالا به روش اسلامی میشورم برای اینکه مثلا بهداشتی بشه، این که شد برای شکم و بدن و این چیزا که معدمون عفونی نشده دستمون و این، نه برای خدا. بناس اتصال برقرار بشه، ولی رسولم باز به اعتبار اینکه رسول خداست میفرماد استجیب بود لله ولی رسول. کی؟ وقتی شما را میخونن. به چی میخونن؟ به این که شما احیا بشی، حیات پیدا کنی، به حیات قلبی با تبعیت از خدا، به حیات ایمانی با تبعیت از به پیغمبر. یعنی شما وقتی که از پیغمبر تبعیت میکنید یعنی مؤمنید. چی شما را مؤمن میکنه؟ با تبعیت از پیغمبر مؤمن میشی. که چی بشه؟ که این قلب زنده بشه. آیاتی حالا هستون جزوهم مطرح هست، می فرماد که این حیاتی که به شما میده حیاتیست که شما را از محدودیت حیوانی خارج میکنه. این دوتا آیه که تو جزوم هست، آیه 122 یه سوره انعام را با آیه 97 سوره نحل با هم نگاه کنیم. حضرت حق می فرماد اما من کانم میتن فاحییناهو و جعلنا له نورا یمشی فی الناس، آیا کسی که مرده بوده فاحییناه، پس ما زندش کردیم و یه نوری براش قرار دادیم که بین مردم دیگه با اون نور راه میره، کل سرش نمیشه بذارن تقلید، نمیتونه مردم نمیتونن اینو گرفتار تقلید، نور داره. میگه آیا این با کسی که دنبال ما نیومده است مساویست؟ اول من کانم میتو، آیا کسی که مرده بوده، یعنی همه آدمهایی که نفس میکشند و زور دارند و فوتبال میکنند و والیبال میکنند و زور دارند، اینا همه مردن. چی زنده است؟ اون کسی که بیاد یک حیات جدید ایمانی بگیره. اون حیات جدید ایمانی چیه؟ خود آیه گفته استجیبوا لله وللرسول، یعنی یه نوع حیاتی ای انسانها برای شما گذاشتن که بصیر میشی، بصیر میشی میفهمی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بصیر میشی میبینی که نه مایوس نباید بشی، ای رزق هم کم شده، پشت سرم دارن حرف میزنن، آبروم داره میره، بصیر میشی که نه الله یدافع عن الذین آمن. یعنی این چشم آدم واسه چقدر انسان ها هلاک شدن سر این که مثلا حب دنیا داشت. یعنی واقعا این حب دنیا چقدر رو هلاکن و با چه حل میشه؟ با این که خب دنیا هیچی نیست، رزق هم که دست خدا، آبرو هم که دست خدا، تمام شد. از این هلاکت بزرگ که کرور کرور مردم از دست رفتن به خاطر این جهلشون، خب این نور پیدا میشه. میبینید چطوری ما رو از بین برد؟ تهدید میکنه که آقا آبرود میرد یا رزقت میرد یا بچه‌هات بدبخت میشن. وقتی آدم بفهمه بچه‌هام خودشون خدا دارد، عزتم که دست خدا، به هر کی خواست میده، به مؤمنین گفته میدم، رزقم که دست خدا، دیگه پس ما بدبخت نمیشیم، هلاک نمیشیم. میفرماد یه نوری که میتونی بین مردم درست زندگی کنی، که این نور اگه نداشته باشی مرده ای. این نور کدوم نور؟ همینه که آیه 24 سوره انفال داره میگه، باز آیه 97 نحل نگاه کنیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کی چه زن چه مرد عمل صالح انجام بده، کارای الهی و هو مؤمن، واقعا دلش هم به طرف حضرت پروردگار باشه، شادیا را قسمت بکنه، دلش بسته برای فقرا، اما نه اینکه به خدا بده. همین اخیرا مقام معظم رهبری با این هنرمندای سینما صحبت میکردن، آخر سر یه توصیه خیلی خوبی کردن، گفتن شما خانم میخوای حالا مثلا احساساتت هم بگی یا اینا بگو، اما با خدا معامله کن. آدم ناشیه که کلی کار بکنه اما خدا رو نیاره وسط. اینجا میفرماد و هو و مؤمنون، اگه کسی کارای خوب بکنه و خوب مؤمنون چی؟ فلنحیینه حیاتا طیبا، حتما اونو ما به یه حیات پاک میرسونیم، حیاتی که توش هرس نیست، رقابت های بی جا نیست، ظلم بقیه نیست، سیر هست، در جا زدن نیست، حتما حتما فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این مژده خوبیه تو سوره نحل، اگه نظرتون باشه اینا مفصل بحث کنیم. میفرماد بهش میدونید چی میدین؟ همون که قصه شما میخورید، دلتون میخواد که تمام شب جمعه ها دعایی بخونین نزدیک به دعای امیرالمومنین دعای کمه، نمیشه. وقتی هم میخونیم نمیشه، بعد یکی شد میفرماد اگه عمل صالح انجام بدی و مؤمن باشی یه حیات پاکت میدیم، تمام دعا کمیلایی 40 سالت رو چی مثل اون دعا کمیل خوبه میکنی، تمام نمازها دا. از خودم نمیگم ها، ننزیم نهم اجرهم، حتما جزاشون میدیم، اجرشون به چی؟ به احسن ما کانوی عملون، به بهترین اون چیزی که انجام میدن. شما تمام رمضان چی انجام میدادی؟ نماز صبح میخوندی، بهترینش تو اینا کدوم بود؟ تمام اینا رو به اون یکی تبدیل میکنه. واقعا هم عجیبه اینا، از نظر روانکاوی اسلامی خیلی حرفای عمیقیه. عرضم اینجا عزیزان، میفرماد که مؤمنین، همه رو برگردونی به همین آیه 24، مؤمنین یه نوع حیاتی توی این تبعیت از خدا و رسول خوابیده است. اون حیات چیه طبق این آیه؟ آیه دوم، حیات طیب، حیات پاک. خصوصیاتش چیه این حیات؟ تمام اعمال عادیتون هم به بهترین عمل تبدیل میشه با تبعیت از رسول خدا پیامبر و خدا. باز در آیه قبل گفت چی؟ اگر شما تبعیت کنید از رسول خدا و خدا،
یک نوری پیدا میکنیم در بین مردم که دیگه تحت تاثیر روزمرگی ها نیستی، گرفتاری هایی که مردم برای خودشون درست کردن شما توش نمیفتی. برگردیم به خود آیه، چه پس چی شد؟ بنا شد که ما جایگاه این دستورا رو بدونیم. شما از خودتون میپرسید چرا امیرالمومنین اینقدر حساسن که کوچکترین حکم خدا اجرا بشه ولی عثمان حساس نیست؟ برای اینکه عثمان جای این حرفا رو نمیدونه. حتما میدونه مثلا حد خدا رو عثمان جاری نکرد، خلیفه اول جاری نکرد. یعنی بسیار داریم در خیلی، حالا من اونا رو مثال میزنم چون بنا نبوده اونا جاری نکنن، یعنی وظیفه‌شون بوده جای پیامبر نشستن. اما امیرالمومنین چرا حساسن؟ برای اینکه جای این حکم رو میدونه. حالا گفت من و شما نمیدونیم. خب نمیدونیم عاقل کیه؟ عاقل نیست که لاغت تبعیت کنید از اونا که میدونن. این تبعیت اگر از طریق صدق و وفا باشه نورش میده، عجیبم نورش میده. یعنی لاغت شما شدیدن تبعیت میکنین از حکم خدا و رسول. قضیه آیه چی شد؟ آیه 97 نه؟ که بالاخره تو این تبعیت دون یکیش که ناب ناب میشه، تمام اون 60 سال تبعیت نموندوری حساب میکنه. تبعیت سنخیت میاره. قلبی که 60 عملی که با حضور مختصر مثل عمل پیامبر شد آروم آروم تشبه پیدا میکنه. شما میدونین که به ما گفتن که خم صدا بده، اولش هرس نمیذاره، بعد که یواش یواش دادی میبینی این هرس از بین رفت. خب اولین قدم شد. بعد به شما میگن آقا صدقه بده، سر رحم که میکنی آقا هدیه بده، کمک کن به فقرا. بعد یه مرتبه این آقا حب دنیا رفت. خب حب دنیا که برد حب چی میاد؟ حب غیب میاد. اگه همینه شما نمیخواستی؟ میشه معجزه میکنه. نقش این تبعیت ها همین که خود خدا میگه لما یحییکم، بعد میفرماد که وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. حواست باشه که حضرت حق درست پیش توه، یعنی هر اراده که بکنی می پیشده. یعنی پس اولا با خدا معامله کن، در ثانی بازی نکن، فقط به صرف حرکات نباشه. یعنی وقتی که خدا بین تو و قلبته یعنی چه؟ اینا اون جلسه هم اشاره کردم چون یه مقدار مشکله من این مثال که اون جلسه دادم، برای اینکه شما انشاءالله از این مسئله راحت در برید. ببینید شما الان تشریف آوردید اینجا نشستید، الان میگم چی؟ شما اومدی اینجا نشستی، نه؟ از شما کی که اومدی اینجا نشستی؟ بعد حالا کی اراده کرد بیاد اینجا نشستین؟ خودتون. حالا خودتون به یه اعتبار اون اراده قلبیه شما شما این دیگه، به یه اعتبار حرکاتی که شما انجام دادین شما این. این وسط بین اون اراده قلبیه و این حرکات بدنیه میگه اینجا خدا نشسته. یعنی همین که تو اراده کنی اول به خدا میرسه بعد تو عمل میکنی. یعنی اینقدر به تو نزدیک است که کوچکترین حرکت تو پیش خدا. خب حالا به تعبیر علامه تو همین تفسیرشون میفرمان که خب حالا پس خدایی که اینقدر به تو نزدیک است وقتی حرفش رو بشنوی به راحتی در مبادی تو نقش ایجاد میکنه، تأثیر میذاره. این که شما میگون چطوری؟ آخه چطوری من مثلا صله رحم کنم بعد این نقش رو پیدا میکنم؟ آخه خدا بین حرکات و سکنات تو و قلب تو هست، اینقدر به تو نزدیک است که در قبل از حرکات تو نقش داره. خب نقش هدایت تو را ایجاد میکنه، حرکات بعدی نورانی میشه. حب دنیا داری، اعمال انجام میدی، نورش به قلبت میندازه، حب دنیا نداری. میفرماد که از اون ور حالا نمیشه ادا دراری بازی کنی، حرکت های الهی انجام بدی ولی قلبت الهی نباشه. استجابت از خدا و رسول نیست بلکه ادای تبعیت از خدا و رسول است که مردم جذب بشن. فرما چه فایده؟ یادت باشه و علمو ان الله یقول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش نشسته، بین شما و قلبتون، شما به اعتبار حرکتتون قلبتون به عنوان اراده دون دیگه همچی جایی نشسته. پس در واقع قبل از این که حرکتتو انجام بدی خدا در صحنه است، که این حرکت الهی است یا الهی نیست. اگه ما متوجه بشیم اینا عنایت بفرمایید، اگه ما متوجه بشیم کار برای خدا و رسول چقدر نقش داره، از طریق لطفی که خدا میکنه به ما، خب اونجاست که پس میفهمیم که کار را باید برای خدا کرد، تا خدایی که از خود ما، از حرکات ما به ما نزدیکتر است، اون نورش را به قلب ما برسونه. و از اون برم بترسیم از این که فکر کنیم ساده است، باید با خدا معامله کرد، با کس دیگه معامله کنیم، خدا اونجا در دل ما حی و حاضر است، نقشه اون نقش منفی که ما انجام دادیم ما جزاشه به ما میده. بعد میفرماد که و انه الیه تحشرون، و اینی که به طرف این حضرت الله شما میری، پس دیر به جنبی کار تمام شده. یکی از مفسرین قشنگ میگه، من یادداشت کردم زیر همین قسمت که و انه الیه تحشرون، بفرمان پس استجابت را به تأخیر نیندازی، حالا وقت یگانگی با رسول خدا و فنای الله هست، برای چی گذاشتی؟ یعنی این که میفرماد به اون برمیگردی، همچه که نمیمونی که بگوی همینطور، انگار حالا طور نیست، ما 23 سال است همطور ادا دینداری در میاریم، انگار چیزی نمیشه. خب آخه اینگه نمیشه. و انه الیه تحشرون، تو بر یه ابدیتی پایداری، در یه ابدیتی، در این مدت محدوده دنیا یه اصلاح نفسی بکن با تبعیت از فرمان خدا و رسول، تا به یه فنا و یگانگی با حضرت حق برسی، در این ابدیت تا ابد ابد در یه همچه حال خوش ارتباط پرشعفی با حضرت رب العالمین باشی. این در واقع یه مژده است برای پایداری و استحکام. از اون برم میگه که خب به پا بازی نکن. یکی از سیاقای این آیه که عنایت دارید داره به یه عده‌ای میگه، میگه یه عده‌ای برکت تبعیت از خدا و رسول را با سیاسی کاریاشون از دست دادن. شما میگه آخرای عمرشون تلاش کردن، به اسم اسلام هم تلاش کردن، ولی میبینی که چی؟ دقیقا معلوم است از پیامبر فاصله دارن، به همه نزدیک. خیلی عجیبه، خدا رحمت کند علامه امین را. علامه امینی این روایت را که خلیفه یه دوم میگه ای کاش ابو عبیده جراح، ابو عبیده جراح گورکن مدینه بوده، ای کاش ابو عبیده جراح بودش تا من الان بعد از خودم اینا جانشین میکردم. اگه خدا میپرسید چرا اینا جانشین کردی، میگفتم پیامبرت گفت این امینه. راست میگفتید، ابو عبیده دوز نبوده، یه چیزی بهش میدادی قایم نمیکرد برای خودش. بعد میگه که ای کاش کل بودش. بعد میگه ای کاش حذیفه بودش یا سالم غلام حذیفه بودش، تا میدادم به اون خلافت را. اگه خدا میپرسید چرا، میگفتم که خدا پیامبرت گفت آدم بی آزاریه سالم غلام حذیفه، ولی اونا که نیستن، پس من میذارم به عهده خودتون برید یه کاری بکنید، کمون شورا رو رنده. علامه امینی خدا رحمتش، میگه تو آرزو میکنی گورکن مدینه بود چون امین بود، ولی اگه فردای قیامت اگه حالا خدا گفت که خدا میپرسید من این همه گفتم. جالب است این روایت انم، مثلا روایت این است دیگه، اما تردا در پیغمبر در اون صحنه به امیرالمومنین فرمودن آیا راضی نیستی که تو مسئله هارون باشه برای موسی الا انه لا نبی بعد، این راویش خود شخص خلیفه دوم. یعنی تو اسناد اهل سنت یکی از شخصیت هایی که این روایت نقل کرده خلیفه دومه. بعد علامه امینی میفرمان که فردا اگه خدا ازت پرسید این را که تو خودت شنیدی، تو خودت نقل کردی، حدیث قدیر را که خودت نقل کرد، خودت بودی گفتی بخن بخن به کیا علی، اونجا فرمودی ای علی تو ولی خلیفه ما و فرزندان ما شدی، علامه میگن که آیا اونجا وقت تو جواب داری بدی؟ دوستان میگن برای اهل سنت دارن کتاب القدیر می نویسن. حالا من میخوام یه نتیجه بگیرم. چطور میشه که طرف گاهی همه چی فکر میکنه غیر حرف خدا؟ بالاخره این حرف رسول خدا، این یه سازمان فکریه دیگه، بالاخره داریم از بیرون یه پدیده رو ارزیابی میکنیم، فرقه بازی که نمیخوام درنیم، که یه پدیده ایست به نام خلیفه دوم. خودش هم این دو صحنه رو از پیامبر شنیده، در حدی هم که میگه ای کاش ابو عبیده جراح گورکن مدینه بود تا من اینو خلیفه میکردم و میمردم، که اگه پیامبر گفت چرا بگم که خودت گفتی این امینه. خب چرا خلیفه به ذهنش نمیرسه که پیامبر اینقدر تاکید کرد بر کی؟ بر وجود مقدس امیرالمومنین. چرا؟ این چراش من میخوام شما از خودتون برای خودتون بپرسید، اصلا ما کاری به شخص خلیفه ندارید. اگر کسی در زندگیش تلاش نکنه تبعیت از پیامبر خدا و خدا بکنه، ببین در انتهای عمرش چی میشه؟ افقش افق رسول خدا و خدا نیست. من میخوام این نتیجه رو بگیرم. اینجاست که میفرماد که یادت باشه تو اگه این مسیر رو درست نری، اگه دائم این قلب قبل از این که عمل انجام بده چی وسطش باشه؟ بین خودش عمل؟ میگه خدا نیست، متوجه باشه خدا هست. خدا که بخی و نخی بین تو و عملت هست، ببین تبعیت کن، وقت بعد نتیجه میگیری. اون نورانیت، اون این جلسه رو این بمونید، اون نورانیتی که با تبعیت از رسول خدا و خدا در قلب انسان ایجاد میشه، به معنایی که نزدیک میشه به صمدیت کمالات و نزدیک میشه به مقصد کمال انسانی، این مورد نظر است. جامعه اینجور بشه آقا که این آیات از سیاق نشون میده بحث اجتماعیه، چون مثلا خصوص دوباره بعد از این آیه یه آیه هست که میگه آقا جامعتون به فتنه میفته با، و بعد میگه که نتیجه این تبعیت تالاش که اینقدر براتون برکت بشه. سیاق اجتماعی، ولی خب شخصی هم هست. میخوام بگن اگه جامعه ای ابعاد حاکمیت حکم خدا و رسول رو درش حاکم کرد، این جامعه به برکاتی که همه تئوریسین ها برای یک جامعه اوتوپی، یک جامعه ایدئال برنامه ریزی میکنن، فقط اینا میرسن. شما میدونید که امروز تو دنیا همه میگن آقا یه جامعه اگه چی بشه به کمال رسیده. خود این پوپر اینا میگفتن آقا این دموکراسی نهایت عقل بشره. حالا شما خودتون ببینید دموکراسی الان خودش داره به ضد خودش عمل میکنه. چرا نمیرسن؟ قبلا هم بوده، بعدا هم هستن. نهایه داره میگه آقا اگه میخوان به اون آرمانی ترین نتیجه برسید، این همه انرژی صرف نکنید در جای دیگه. باید شرایط حاکمیت حکم خدا و رسول را در تمام ابعاد پیاده کنید. احیا میشید. نکنیم چی؟ فتنه هایی میاد که نه فقط کافرها ظالم ها را همه را میگیره، اونهایی هم که حساس نیستن، ظالم نیستن ولی حساس هم نیستن به حاکمیت حکم خدا، میفرماد اونها را هم میگیره. آیه را همچنان سریع بخونیم. و تقو فتنتن، آیه 25، فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید از فتنه، آشوب، آشفتگی، که وقتی میاد لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط آدم ظالما رو نمیگیره، پس همه رو میگیره. یعنی اگر شما حاکمیت حکم خدا و رسول را در تمام زوایای زندگی رو از بچه دون که میخواد درس بخونه، دختر دون که میخواد شوهر کنه، پسر دون که میخواد دانشگاه بره، خودت که میخواد بری سر کلاس و کسب و کار و بازار، اگه همه را رعایت نکنید ظالمه ها یه فتنه ای درست میکنن. اما کی را میگیره؟ همه را میگیره. این بحث عجیبیه. حاج آقا دعا بفرمایید، یه صلوات بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را نزدیک بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا ما را شایسته استگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و مؤید بدار. پروردگارا مردم فلسطین، این قهرمانان خط اول دفاع از کلیت اسلام در مقابل همه کفر جهانی را به حقیقت علی و جنگ بدر و به حقیقت علی و جنگ خندق، پروردگارا این قهرمانان خط اول را به بهترین نحو سرفراز و پیروز بگردان. پروردگارا توفیق شکست همه شیشه های عمر کفر را به این ملت سلحشور عطا بفرما. پروردگارا ما را از این جبهه مبارزه مفتخر بیرون بیاور. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.